و چه نوع غذایی بخورید. این انتخاب نوع غذا، نوع رستوران با توجه به اینکه بهترین غذا باشه، نزدیکترین رستوران باشه، همه اینا مثلا قیمتش، همه این چیزایی که فاکتورایی که با هم دارید، برای اینکه به اون قایتی برسید که حفظ حیاته، به این میگن چی؟ به این میگن تعامل یا دلیوریشن. درسته یه رکنش هم اراده است، ولی دلیوریشن با اراده فرق میکنه. از طرف دیگه این موجودی که دارای دلیوریشنه یک فصل ممیزی از سایر موجودات داره، چون همه موجودات گفتیم یه قایتی دارن، ولی این موجود یک فصل ممیزی داره به نام اندیشیدن، که این هم در واقع کارکرد خاصی برای این موجود رقم میزنه. اون همین استش که برخلاف موجودات دیگه که تشبه به اله برای اونها از طریق بقای نوع میسر میشه، برای این موجود تشبه به اله در ساحت فردی هم میسر میشه. چرا؟ حالا در ادامه خواهیم دید، ولی از پیشی اشاره مختصری بکنم. ارسطو وقتی خدای متافیزیک رو احراز میکنه، میگه این دو تا صفت داره، سرمدیت و تعقل. در واقع دو تا صفت هم نیستا، در واقع یه صفته، تعقل سرمدی. موجوداتی که در این عالمن گفتیم به حد اکثر مقداری که برایشون ممکن هست به اون موجود متعالی تشبه پیدا میکنند. موجودات طبیعی به چه نحوی به اون موجود متعالی تشبه پیدا میکنند؟ به این طریق که به اون موجود متعالی شباهت پیدا میکنند از طریق سرمدیت. منتها اینها نمیتونن سرمدیت فردی داشته باشن، سرمدیتشون از طریق نوعه. موجودات که در ساحت انسانی هستند به اون موجود الهی تشبه پیدا میکنند از طریق تعقل، و اینجا جاییست که دیگه تشبه پیدا کردن به اون موجود سرمدی از طریق در واقع نوع نیست، بلکه از طریق خود فرده. یعنی اون بحثی که اونجا کردیم، گفتیم که در تمایز بین دو نوع قایت، فرد از اون جهت که مصداقی از یک نوع قایت به معنای اول محسوب میشه، و از این جهت که فرد یک فرد فناپذیر، مصداق قایت به معنای دوم محسوب میشه، یعنی زینفه. خب اما در انسان هر دو قایت به یک معنا، در واقع هر دو معنای قایت در یک شیء از یک جهت تحقق دارند، و به همین خاطر هست در ادامه خواهیم دید انسان موجودی است که وصف چی قرار میگیره؟ سعادت. یعنی شما برای یک خرچنگ، برای یک اسب، در اندیشه ارسطویی راهی برای سعادت ندارید. یعنی در واقع چارچوب مفهومی که برای سعادت مطرح میکنیم اونجایی است که بتونید اون قایت رو که قائل میشید در سطح نو قائل نباشید، بلکه در سطح فرد قائل باشید. پس انسان نهایت و زینف مفهومی است که ما بهش میگیم چی؟ سعادت. یعنی اگر نهایت و زینف یکی شد، اون وقت موجودی مواجه میشیم که دارای چیه؟ سعادت. پس در بحث قایت شناسی در ساحت انسان با ویژگی های یکتایی مواجهیم که مختص در واقع انسانه، یعنی اختیار که منجر به تأمل میشه و تحقیق. وقت این دوتا ویژگی در کنار هم، یعنی تعقل و اختیار، منجر به این میشه که انسان‌ها توانایی اینو داشته باشند که یادگیری داشته باشند، تکرار داشته باشند، و از همه مهمتر توان تأسیس نهادهای اجتماعی رو داشته باشند. این در واقع برمیگرده به و در کنار اینها نظامی از گزاره‌ها رو هم زیر عنوان علوم اینها وضع می‌کنن. یعنی انسان موجودی است که می‌تونه نظام‌سازی علمی بکنه. ارسطو در تعریف تأمل میگه تأمل تفکر در باره علت قایی در نسبت با عمل است. این تعریف تأمل یعنی چی؟ ببینید یه مفهومی هست میگن نمیدونم ماکسویل مطرح کرده در تاریخ بشر، از این حرفا که اول طرف جامعه شناسا میزنن. ماکسویل این مفهوم مطرح کرده چه اهمیت ابزاری داره؟ درسته؟
حسنی. اولویت ابزاری یعنی چی؟ یعنی اولویتی که شما بتونید بهترین وسیله رو برای رسیدن به هدف انتخاب کنید.
تأمل دقیقاً یعنی همین. تأمل تفکر درباره غایت نیست. تأمل تفکر درباره این هست که اگر یک غایت شما داشتید چطور بتونید به اون غایت برسید و چطور وسایلی رو برای میل به اون غایت انتخاب کنید. بنابراین ساحت تأمل که حالا بعدا خواهیم دید ساحت حکمت نظری است، ساحت تأمل نسبت به غایات نیست، ساحت در واقع نسبت تأمل در باب نسبت وسایل و غایات. پس تأمل اون سنت تفکری است که در باب نسبت علت غایی و عمل بحث میکنه، این که چطور عمل ما میخواد به یک غایت منجر بشه. بفهمید؟ بهترین راه آره. بنابراین بهترین راه، چون همواره که سریع‌ترین راه بهترین راه نیست. ببینید یه بار از شما میخواد مثلا یه حرکت مکانی داشته باشید، اگه هیچ قید خاصی نداشته باشید احتمالاً بهترین مسیر سریع‌ترین مسیر. ولی خب این قید همیشه درست نیست، چون ممکنه سریع‌ترین مسیر مثلا خطا رو بهترین مسیر دقیق‌ترین تعبیر. نه غایت ثانویه، اگر از دقت کنید غایت ثانویه این بود که یه چیزی به ضرورت مادی تحقق پیدا میکنه، صورتش برای بهتر زیستن از اونها استفاده میکنه، این ربطی به اون نداره. بعد من گفتم بله، نگاه بخواهم خیلی جواده میستم مثلا شاید اصلا حواسم نبوده، چون عادتا نباید اینجا حواقی بوده. نه اونم اگر اونجا گفتم بی‌دقت جواب دادم، ولی نیست. پس تأمل به دنبال یافتن بهترین وسایلی است که به یک غایت خاصی منجر میشه. غایت دقت کنید در ساحت عقل عملی متعلق میل و متعلق انتخاب یا تأمل نیست. پس انتخاب ترکیب میل و دلیل که به عمل متأملانه منجر میشه. پس عمل متأملانه چی هستش؟ میل و دلیل. یعنی شما یه میلی دارید و تأمل میکنید، یه در واقع راهی پیدا میکنید که چطور اون میل بتونه برای شما محقق بشه، به این میگن عمل متأملانه. پس دقت کنید غایت خودش متعلق در واقع تأمل نیست، غایت متعلق میله. پس انتخاب ترکیب میل و دلیله که به عمل متأملانه می انجامه، یعنی فعلی به خاطر غایتی. به تعبیر ارسطو در اینو اخلاق نیکوماخوسی کتاب ششم فصل دوم میگه. این اوکی خدمت شما عرض بکنم اخلاق نیکوماخوسی رو، خب حالا 10 تا کتاب داره که من نمیخواستم حالا همشو شما بخونید، یه بخشای شما بعد از اینکه بحث تموم شد بعد از اون کتاب لامدا انتخاب میکنم میذارم که همون اون بخشا رو اگه خواستید مطالعه کنید. حالا اگه خواستید که یعنی خالصا با مطالعه کنید که بتونید بعدا از کوته امتحان و تکلیف رو بردید، ولی اینا رو حالا بعدا میذارم. میگه سرآغاز عمل منشأ حرکت و نه غایت، و سرآغاز انتخاب میل و دلیل است که به خاطر غایت است. به همین خاطر است که انتخاب بدون عقل و قصد ناممکن است. یعنی شما هر انتخابی بخواید داشته باشید یه قصدی دارید و یه تأملی میکنید که چطور بخواید به اون قصد در واقع برسید. زیرا فعل خوب و متضاد آن بدون قصد وجود ندارد. اما قصد به خودی خود چیزی را حرکت نمی دهد، بلکه فقط قصدی که به خاطر چیزی است و عملی است چنین می کند، یعنی قصدی که ناظر به یک غایتی باشه. در مورد سرآغاز تولید نیز چنین است، زیرا هر کس که تولید می کند به خاطر چیزی است و نامشروط غایت نیست، بلکه به سوی چیزی و به خاطر چیزی است. میخواد بگه هر عملی که ما انجام میدیم بالاخره یه قصدی ناظر به یه غایتی داریم. به این خاطر است که انتخاب عقلانیت امر مطلوب یا میل قصدمندانه است و سرآغاز این امور انسان است. پس بر اساس این متن انسان منشأ انتخاب و فعل قصدمندانه و متعمدانه است و این مسئله از این واقعیت لازم میاد که انتخاب علاوه بر میل شامل دلیل و قصد هم هست. یعنی شما وقتی میخواد یک انتخابی انجام بدید یک میلی به شی پیدا میکنید، قصد میکنید اون شی رو به مسابقه قایت و البته نوعی ریزنی، نوعی استنتاج، نوعی در واقع تعقل هم برای رسیدن به اون قایت انجام میدید و تنها انسان هستش که از قوه عقلانی استفاده میکنه تا امیال خودش رو با استفاده از اندیشه اصلاح بکنه. پس انسان ها تنها موجوداتی هستن، سلام علیکم، که دارای تأمل هست و مقصود از تأمل این هست که امیال خودشون رو به نحو معقولی هدایت میکنن. باز هم دارم میگم به نحو معقول هدایت کردن منظوری نیستش که شما در مورد اصل این که اون میل درست هست یا نه انتخاب بکنه. ببین مثلا من امروز تصمیم میگیرم که نهار بخورم، این که نهار خوردن برای من ضروری هست متعلق تأمل نیست، بلکه تأمل درباره بهترین وسایط برای رسیدن به امیال. مثلا شما تأمل میکنید غذای مسموم نخورید مثلا، پس آیات خودشون متعلق تأملات نیستن. تا اینجا ما رسیدیم به چی؟ به هیوم. هیوم همین رو میگفت دیگه، مگه هیوم در فلسفه اخلاقش چیزی بیش از این میگه؟ هیوم هم در فلسفه اخلاقش در واقع داره از یه نوع عقل ابزاری صحبت میکنه که خادم امیاله. درسته این چیزیست که احتمالاً در مورد هیوم حالا یا میدونید یا هر حال شنیدید دیگه. اما اون چیزی که فصل ممیز این فیلسوفان نسبت به امثال هیوم اینه که غایات درسته که متعلق تأمل نیستند، اما متعلق جستارهای علمی هستند. یعنی در جای دیگری ما در مورد غایات بحث معرفتی و بحث نظری داریم. پس یک تمایز اساسی میان صور نظری و غیر نظری جستار وجود داره، یعنی جستارهای معرفتی و جستارهای غیر معرفتی.
در حالی که جستارهای علم معرفتی در باب نسبت وسیله و قایت تعمل
سلام. پس صور نظر غیر نظری جستار درباره خود قایت تعمل نمی کنند. ببینید برای مثال خود سلامت، خود مفهوم سلامت به عنوان قایت موضوع جستار علمی هست یا نیست؟ سلامت قایته، پس موضوع جستار علمی، جستار معرفتی. همین الان اون بالا نمیشته. آره. اما وسایل نیل به سعادت، به سلامت، موضوع جستار چی هست؟ عملی. یعنی ببینید یه بار هستش که من دارم صحبت میکنم در مورد این که یک بدن سالم بدنیست که تو این وضعیت قرار داره. خب سلام علیکم. میگم بدن سالم بدنیست که در این وضعیت قرار داره. این رو در یک ساحت معرفتی بحث میکنم. ولی یک بار هستش که من میگم برای اینکه یه بدن سالمی داشته باشین علمی خواهیم داشت به نام پزشکی که از یه وسایلی وضعیه در واقع سازوکارهای استفاده میکنه تا ما به اون قایتی که بهش میگیم سلامت برسیم. این میشه چی؟ یه جور معرفت عملی. اولی از صنف معرفت، دومی از صنف چیه؟ سلامت. سلامت دیگه. سلامت. پس در معارف نظری خود قایات هستن که مورد بحث قرار میگیرن. بنابراین متعلق معارف نظری قایات و معرف متعلق معارف عملی وسایل نیل به غایات. به عبارت دیگه میشه گفت علوم نظری علل پیدایش یک معلول خاص رو بررسی میکنند، در حالی که علوم عملی به دنبال این هستن که چطور میشه یک معلول خاصی رو پدید آورد. بنابراین یک تمایز دیگه ای هم بین معرفت نظری و معرفت عملی شکل میگیره، غایت اولی معرفت و غایت دومی فعالیت. ببین این در واقع جستارهای غیر معرفتی که بر اساس تأمل انسان خواهش می‌کنه بر اساس تأمل انسان شکل می‌گیرن، خب اینها منجر به شکل گیری در واقع حکمت عملی میشه. در حالی که علوم عملی به دنبال تولید اون هستن. سپس ارسطو این بحث رو مطرح میکنه که یک خیر اعلا و واحد برای تمامی موجودات وجود نداره. هر موجودی بر اساس اون صورت خاصی که داره یک خیر خاصی هم داره، چون صورت موجودات با هم که متفاوته، یک خیر اعلا هم برای همه موجودات نمیشه قائل شد. و بعد از طرح این نکته به دنبال این میره که خیر نهایی و غایت نهایی انسان رو پیدا بکنه. بنابراین ما اومدیم جستار نظری و عملی رو از هم تفکیک کردیم. جستار عملی رو دیدیم اونیست که میخواد از بهترین وسیله برای رسیدن به غایت استفاده بکنه. جستار نظری جستار در مورد غایته. حالا میدونیم که برای تمام موجودات یک غایت و یک خیر وجود نداره. حالا میخوایم ببینیم تو این موجود خاصی که به نام انسان هست بهترین خیر و غایت نهایی براش چی هست؟ این مسیر بحث ماست. بله. چند جایی نو میگه؟ فکر کنم اونجا میگه تو خود اخلاق نیکوماخوسی میگه و تو اخلاق ایودموسی هم میگه.
اول موضوع سر اینه از دو تکیهاتش یه سیستم یه ترسیم میکنه از طبیعت که انگار یه طبیعت یا قبول شما هاوسکیپر یه که هیچ چیز بیا به خودتان نمیاد و از طرف دیگه یعنی به نوعی انگار یه هوشمندی هست که همه چیز رو تنظیم کرد و هر خیلی انگار خیلی چیز دیگه رو تعمیم میکنه و خیلی ها به نظر میرسه توی عرصی توی شبکه قرار میگیرن هر قرنهای به خیلی باید برسه. یعنی به نظر شما ایده خیلی که توی افرادتون هست آگاتو توی عرصی با مثلا غایت و غایات یا یه خیلی نهایی تکرار نمیشه؟
هزار این آخر رو از بهش میرسه. این سوال تو ذهنتون باشه آخر بس بهش میرسیم. استدلال اول ارسطو مبتنی بر مفهوم کار کرده، این که میخواد خیر و غایت نهایی انسان رو احراز بکنه. خود این استدلال مبتنی بر این فرض هست که غایات متعددی برای انواع مختلفی از جواهر و انواع وجود داره. حالا باید بررسی بکنیم کارکرد خاص انسان چیست. تا اینجا بحثی که دارم میکنم همه از کتاب اوله ها، کتاب اول اخلاق نیکوماخوس. ارسطو در فصل 6 از کتاب اول اخلاق نیکوماخوس اینطور توضیح میده: همونطور که نوازنده فلوت، مجسمه ساز و هر هنرمندی و به طور کلی تمام اشیایی که کار کرد و فعالیتی دارند خوب و خیر به نظر میرسند و خوب و خیر به نظر میرسد در کارکرد آنها وجود دارد. یعنی خیر فلوتن چیه؟ برای اینکه فلوت بزنه. خیر مجسمه ساز چیه؟ برای اینکه مجسمه بسازه. یعنی هر موجود تحقق کارکردش در نسبت با اون موجود خیر تلقی میشه. برای انسان نیز چنین به نظر میرسد اگر که واقعا کار کردی برای انسان باشه. یه قیاسی شکل میده، میگه آقا همه موجوداتی که ما داریم میبینیم، یعنی حالا البته فلوت زنم یه جور انسانه دیگه، ولی انسان از این جهت که فلوت زنه کار کرد خیر خاصش همون تحقق کار کردشه. حالا اگر انسان هم به عنوان انسان کار کرده ویژه‌ای داشته باشه، این خیر او تلقی میشه. به این میگیم استدلال مبتنی بر کار کرد. بنابراین آیا کارکردی و افعالی برای قالیباف و کفاش وجود دارد ولی برای انسان نه؟ و انسان به ذات غیر فعال است. انسان به ذات غیر فعال است، یعنی اگر از انسان به عنوان نجار و خیاط و نمیدونم چاهکن و معلم و اینها صرف نظر بکنیم، خودش به ذات غیر فعاله. یا بلکه همانطور که چشم، دست و پا و هر یک از اعضا به طور کلی به نظر میرسد و هر یک از اعضا به طور کلی به نظر میرسد یا بلکه همانطور که چشم، دست و پا و هر یک از اعضا به طور کلی به نظر میرسد چون این باشد، کارکردی برای انسان وضع میشود که برای تمام آنهاست. یعنی شما برای دست کارکردی سراغ دارید، برای پا کارکردی سراغ دارید. حالا انسان هم کارکردی داره غیر از اون کارکردی که دست و پا و چشم داره؟ پس این چه میتواند باشه این کارکرد؟ بعد میگه حیات نباتی و حیات حیوانی رو باید کنار نهاد. همینجا وایسیم. یادتون هست تو علم النفس میگفتیم بر اساس کارکردهای مشترک و غیر مشترکی که بین موجودات پیدا میکردیم، انواع نفوس رو در واقع چیکار میکردیم؟ طبقه بندی میکردیم. خب اگه کارکرد انسان باشه تولید مثل، که این که کارکرد خاص انسان نیست، این کارکردیه که با گیاهان و حیوانات هم مشترکه. اگه کارکردش باشه حرکت، لوکوموشن، این هم کارکردیه که با حیوانات در اون مشترکه. پس باید اینها رو کنار گذاشت. آنچه باقی میماند فعالیتی است که واجد عرض است. بنابراین اگر کارکرد خاصی برای انسان سراغ داشته باشیم، اون کارکردی است که ذیل فصل ممیز انسان، یعنی چیه؟ تحول. پس کارکرد خاص انسان ذیل علم و نفس، انواع نفس و فصل ممیز نفس انسان نسبت به سایر موجودات زنده در واقع جستجو میشه و تبیین میشه. برخلاف گیاه که غایتش چیه؟ رشد و تولدی مثل، و غایت خاص حیوان که در واقع حرکت و ادراکه، برای انسان یک غایت فراتری هم وجود داره و این غایت هم همون چیه؟ بالاخره به نوعی به اون فصل ممیز برگرده. ارسطو در کتاب ششم اخلاق نیکوماخوس به این مسئله میپردازه. من این وسط یه چند جا رو پروندم دیگه، چون دیدیم که واقعا حالا عمل بحثمون نمیرسیم. ارسطو تو کتاب ششم اول میاد چیکار میکنه؟ میگه ما باید بین قوای تأملی و علمی نفس دارای عقل یک تمایزی بگذاریم. در واقع خود نفس عاقله دارای دو تا کارکرد تأملی و علمیه. از یه طرف امور کلی رو درک میکنه، از یه طرف چیکار میکنه؟ اینا رو تو عرصه عملی تطبیق میده با واقعیت‌های عملی و انتخاب‌های خودش. پس ما دو کارکرد علمی و تأملی برای انسان داریم. این همون چیزیه که بعداً مشهور میشه به چی؟ عقل عملی و عقل نظری. عقل عملی چیکار میکنه؟ کلیات رو درک میکنه. عقل نظری چیکار میکنه؟ اون عمل کلی رو ساحت‌های در جزئی زندگی تطبیق میده. پس اون جنبه عقلانی نفس دو کار کرده، علمی و تعاملی. خب حالا ارسطو توی فصل اول کتاب ششم میگه اکنون بیایید بخش دارای عقل نفس را تقسیم کنید. دو بخش دارای عقل است. ببینید بچه‌ها، یه چیزی رو من قبل اینکه برم جلو براتون توضیح بدم، ما یه اصطلاحی داریم عقل عملی و عقل نظری. یه اصطلاحی داریم حکمت عملی و حکمت نظری. نسبت این دو تا چیه؟ قاعدتا
باید بگیم عقل عقلی اونیست که حکمت عملی متعلق اون واقع میشه یا این متعلق به حکمت عملی و عقل نظری هم به هم کرده. درسته؟ این چیزی که در اول زمین میرسه
اشتباه میشه.
منتها ما یه بار سر کلاسی استاد این ما گفتیم یه جوری مثلا منعکس کردیم انگاری مثلا ما یه جاهلی هستیم که هیچی نمیفهمیم. بعد اولین بار منشأ این جهالت آقای متحرک شما اگه بتونید مثلا بگید کدوم گنده بیاد و بگید مثلا کوانت نفهمیده یه نفهمید علوم تواتا بین فرمان مدل نفهمید بگید مثلا خیلی تمام دارید اینکه قاعده ایست در قاعده این شما در خطه تو باشه من تو باقا نشده بکرم به دوستی
این قضیه اینه ماجرا اینه که در فهم این دوتا مفهوم این چیز عجیبی نیست. بعضی ها میگن عقل عملی باش عقل نظری عقل نیست که امور کلی رو درک میکنه.
عقل عملی عقل نیست که اون امور کلی رو بر مسائل جزئی چیکار میکنه؟ تفکیک میکنه. بنابراین حکمت عملی و حکمت نظری هر دو متعلق عقل نظری هست چون هر دو امور کلی رو دارن بحث میکنن. یعنی شما هر گزاره کلی داشتید چه در مورد سیاست و چه در مورد مابعد طبیعه عقل نظری ما رو درک میکنه. عقل عملی فقط از اون گزاره هایی که تو حوزه حکمت عملی هست استفاده میکنه در امور جزئی.
بعضی هم میگن نه اینجوریه. تا به نظر میرسه که این حرف با حرف ارسطو بیشتر انطباق داره. مثلا این میگه یارو بند خدا اگه میاد متن ارسطو رو میخون منم البته اون موقع فکر میکردم چیز مهمی گفته. اینو از این جهت گفتم. حالا با توجه به این نکته که من گفتم این متن ارسطو رو گوش کنید. میگه اکنون بیایید بخش دارای عقل نفس را تقسیم نمایید. خب اونو گوش کنید از این چی میفهمید. ببینید داری چی رو تقسیم میکنه؟ بخش دارای عقل نفس رو. پس اصلا تقسیم بندی ما ناظر به حکمت عملی و نظری نیست، ناظر به دو گونه عقل میخوایم یا سه گونه عقل یا ده گونه عقل میخوایم بخش دارای عقل نفس رو تقسیم کنیم. دو بخش دارای عقل است، پس دو تا عقل پیدا میکنیم. بخشی که از طریق آن معرفت به اموری پیدا میکنیم. از همینجا روشن شد
که تقسیم بندی عقل در اساس اموری است که عقل به اون معرفت پیدا میکنه.
بخشی که از طریق آن معرفت نظری به اموری پیدا میکنیم که مبادی نظری آن تسلیم دیگرگونه بودن نمیشود و بخشی که از طریق آن به اموری میپردازیم که تسلیم دیگرگونه بودن میشود. خب یعنی چی؟ ببینید شما الان بحث بکنید در مورد قضایای ریاضی.
آیا مثلث میدونید مثلث چه چیزی باشه؟ مجموع ضرب الافعال شما مثلثه؟
نه.
دایره میتونه تعریف بکنه یعنی ما دایره شکلی مثلا اینجوری هر ویژگی در مورد دایره بگید آقا الا من الازل الى الابد اینجوریه. یعنی ویژگی موجودات ریاضی و موجودات سرمدی اینه است که اینها تسلیم دیگرگونه بودن نمیشن و هر معرفتی که در مورد اینها پیدا بکنید تصمیم دیگر نمیدن نمیشه. اینها میشن موضوع حکمت نظری. ولی شما در مورد انسان و در عالم انسانی در ساحت سیاست و در ساحت اخلاق در مورد امور دارید صحبت میکنید که تصمیم دیگر نمیدن میشن. درسته؟ این میشه موضوع حکمت عملی.
یعنی حوزه حکمت عملی حوزه ایست که با بحث تأمل و تدبیر مرتبطه. اون آقای دیگه اینجا نمیاد و الان میدفتن که بهش میگفتن حالش میگرفته. کتاب ششم فصل دوم. حالا انشاءالله من این کتاب ششم رو و کتاب اول رو میزنم توی گروه. این دو تیکه ای از اخلاق ارسطو رو بخونید. اخلاق ارسطو رو توی فارسی هم ترجمه شده، دو تا ترجمه هم داره. قاعدتا میتونید بدون ترجمه ها رو هم نگاه بکنید. فکر میکنم اون فکر میکنم البته یقین ندارم. حدثن البته یعنی اینه، یعنی قریبی هم براش نمیدم. اون ترجمه آقای پور حسینی باید دقیق تر باشه. دقیق تره؟
سرجمه روفی حالا من دستش که نمیدم این فارس روفی خیلی رو حواس
کنه. ترجمه آقای لطفی رو که میدونم ترجمه خوشخانیه. اونو شما دیدی؟ ترجمه پور حسینی بهتره. خب ایشون قاعدتا نگاه کرده. حالا من که توصیه‌ام اینه که انگلیسیشو بخونید، انگلیسیش کلا راحت‌تره. نگه راحت تر از فارسی شما میخوام بگم، یعنی انگلیسیش راحته، میخوندن انگلیسیش خیلی سخت نیست. کتاب ششم فصل دوم میگه باید بهترین شرایط هر یک رو به دست آورد، یعنی بخش عملی و بخش حسابگرانه نفس، یعنی دو بخشی که یکیش ناظر به عقل نظری میشه و بخش عقل عملی. حالا ما عقل نظری و عملی که گفتیم، ارسطو اینجوری نمیگه، میگه بخش علمی و بخش حسابگرانه نفس، یعنی بخشی که معرفت به امور سرمدی پیدا میکنه و بخشی که معرفت به اموری پیدا میکنه که در حوزه اونها تعامل و حساب کتاب جریان داره، زیرا این فضیلت هر یک از آنهاست و فضیلت در نسبت با کارکرد مناسب است. خب پس متوجه شدیم انسان یک فصل ممیزی نسبت به بقیه موجودات داره، اون چیه؟ عقله. بحبه سلام علیکم آقای بنایی، اول شما خوبه؟ خوبی شما آقای بنایی، با تو پر اومدی سر کلاس، ما از شما اصفایی میکنیم، من دو اصفایی میکنم. بعد خدمت شما هست که پس یک وقت کارکرد خاصی انسان داره به نام چی؟ تعقل. این تعقل هم از یه جهت در نسبت با امور سرمدیه و از یه جهت در نسبت با امور چیه؟ اموری که میتونن میتوانن به گونه دیگری باشن، یعنی اموری که متعلق میل و اراده است. حالا ما باید ببینیم که فضیلت هر یک از این دو بخش چیه. پس این کارکرد خاص، یعنی کارکرد خاصی که برای هر دو بخش قائل میشیم، صدق، که البته صدق دقت کنید در نسبت با بخش علمی نفس مشهودتره. یعنی هر دو بخش نفس دنبال چی هم؟ دنبال گزاره صادق هم. ولی گزاره صادق در مورد امور سرمدی بیشتر از امور متعملانه قابل بحثه. اما چون انتخاب هم شامل اندیشه است، گفتیم که انتخاب یه جور میل به همراه دلیل دیگه، درسته؟ بنابراین انتخاب هم شامل صدق. حال پس از این که صدق به عنوان کارکرد قوای محاسبه‌ای و علمی نفس معرفی میشه، ارسطو پنج شیوهی که نفس بر اساس اونها به حقیقت میرسه رو یکی یکی میشموره. یعنی پنج طریقی که نفس از طریق سلب و ایجاب به صدق میرسد. این پنج طریق چیان؟ یار من میرسد ببین چه نقش عملی و چه نقش نظری هر دو شامل گزارهای صادق هم. ولی حالا هم میخوام بگیم بیدیم خواهیم چه فرقی هم بگیم برای نه شود تره که صدق اونجا صدق امور سرمدی. ببینید ارسطو میگه در واقع صدق یا در واقع گزاره هایی که در قالب سلب و ایجاب باشن به پنج طریق متعلق نفس واقع میشن. یکی صنعت یا به تعبیر چی؟ تکنیک. بعدی معرفت نظری، معادلش چیه؟ معرفت نظری اپیستمه. اپیستمولوژی که میگن در واقع ایشانش البته میدونید که هر کسی یونانی بلد باشه باید اینجوری بنویسه، چون یه آخر اونجوری بنویسه. بعدش حکمت عملیه، یعنی فرونسیس. بعدش هم حکمت نظریه که بهش میگیم چی؟ سوفیا. و آخرش هم چیزیست به نام عقل که ارسطو بهش میگه نوش. حالا این هر کدوم چیه؟ ببینید حکمت صنعت که مشخص صنعت شامل چی میشه؟ پزشکی و سایر امور هستی هست.
یعنی امور که هدفشون ساختن یه چیزه.
حکمت عملی به طور خاص شامل اخلاق و سیاسته، یعنی اموری که ناظر به عمل انسان. اما معرفت نظری، حکمت نظری و عقل یک نسبتی با هم پیدا می کنند. حکمت نظری هم عقل
به همراه معرفت نظری.
و منشأ این دوگانه چیه؟ کسی می تونه بگه؟
حتی اپیستمی یعنی چی؟ کسی می دونه؟ سلام، اپیستمی یعنی چی؟
شناس با علت.
علمی که از طریق استدلال هست بینجنیست. خب آیا همه امور علوم از طریق استدلال دست من؟ توی شما اگر بخواید بگید همه امور از طریق استدلال دست میان، من میگم یک گزاری دارم به همه جیم چجوری فهمیدم؟ میگم حلیف و گروه با هم تفریق کنم شد چی؟ خود از اون از کجا آمده؟ دو تا گزاری دیگر تفریق کنم شده. بالاخره در این نقطه شما باید برسید به جایی که خود اون گزاره های پایت هم چی باشن؟ استدلال ناپذیر باشن.
معرفت نظری موضوعش گزاره های استدلالیه و این نوس موضوعش مبادی برهانه که خودش استدلالی نیستن. مجموع این دوتا حکمت نظری تشکیل میده. پس از اونجایی که تمام گزاره های معرفتی شما نمیتونه استدلالی باشه، چون یا دور به لازم میاد یا تسلسل، مبادی برهان شما دیگه خودشون برهانی نیستن. اگر خواستید مشروع بحث رو ببینید، هم تو همین کتاب اومده و هم در کتاب تحقیقات تصمیمی و هر دوش بحث شده میگه هر دوش نمید در هر دو جایی بحث شده. خب از نظر ارسطو کدوم یک از صور معرفت به نظر شما والاترین صور معرفته؟ حکمت نظری. چرا؟ چون حکمت نظری درک والاترین متعلقاته. شما در حکمت عملی چیو دارید درک میکنید؟ انسان و امور انسانی. ولی در حکمت نظری است که شما دارید اشیاء سرمدی و به طور خاص خدا رو درک میکنید. یعنی امور سرمدی و امور مجرد متعلق حکمت نظریه. از اونجا که اشرف علم، علم به اشرف معلومه، حکمت نظری به حکمت عملی اولویت داره. بنابراین اگر ما بخوایم ببینیم که اون غایت نهایی انسان و غایت در واقع برین انسان کدوم هست، اون غایت هست که در نسبت با این بخش نفس قرار میگیره. اما برای اینکه این مقداری مسئله روشن‌تر بشه، من یک عبارتی از ارسطو رو میخونم که این عبارت خیلی عبارت مهمیه و به نظرم اصلا فصل ممیز اندیشه ارسطو با خیلی از اندیشه های بعدی تو دوره مدرن. میگه مهمل است که بیاندیشین سیاست یا حکمت عملی بهترین معرفت است. اشتباه جز آن که انسان بهترین موجود در کیهان باشد. اگر انسان بهترین موجود در کیهان بود، معرفت به امور انسانی هم بهترین معرفت بود. ولی از اونجایی که انسان بهترین موجود نیست، مهمله که ما فکر کنیم سیاست یا حکمت عملی هم بهترین معرفت. و میگه اگر چیزی که سلامت یا خوب است برای انسانها یا ماهی ها متفاوت است، اما سفیدی و استقامت همواره یکی است، باید چنین اندیشید که حکیم نیز همواره یکی است اما عاقل متفاوت است. عاقل منظور اون کسی است که دانای به حکمت عملی باشه. فرونسیسه. عاقل یه صفت یکی از فرونسیس ساخته میشه. به انگلیسی ترجمه کردن به پرودنت. ما مثلا تو فارسی میگیم پرودنت. ما تو فارسی معمولا میگیم حزمندیش، عاقبت اندیش، معالندیش. محتاط خوب نیست. میدونیم بیشتر یه جور عاقبت اندیشیه. محتاط عاقبت اندیشیه که یه جور مثلا طرف عقل معاش شای خوب کار کنه، مثلا اینجوری بهش میگم پولدس شد. عقل معاشش اگه خوب کار کنه بهش میگن چی؟ پرودنت. چی خانموسا چی شده؟ سرسون نکنیم بچه که خانموسا نگیریست. پس این عاقل که میگه من اینجا دیگه برای اینکه کار راحت باشه ترجمه کردم. زیرا کسی که هر شیء را در نسبت با هیچ مینگرد عاقل است و این اشیاء به این شخص واگذار می شود. به همین خاطر است که به زنبورها عاقل گفته می شود در مواردی که قوه پیشبینی ناظر به حیات در مورد آنها به نظر آید، اما آشکار است که حکمت سیاست نیست. زیرا اگر حکمت درباره اشیایی باشد که به نفع شخص باشد، حکمت‌های متعددی خواهد بود، چون نسبت به زنبور و انسان و ماهی مفهوم خوب متفاوت میشه. زیرا تنها یک حکمت ناظر به خیر تمامی حیوانات نیست، بلکه حکمتی متفاوت برای هر یک، چنان که یک علم پزشکی برای تمام موجودات وجود ندارد. مثلا دامپزشک با پزشک فرق میکنه. آره یکی اون دو تو روستای ما یکی بود یه آمپول داشت، کلا یه آمپولا اونو هم به گاوا می‌زدن به آدما. حالا خب البته این به عنوان جوکه دیگه، قاعدتا اگر یه حکمت پزشکی بود که آقای مثلا بچه‌ها نمی‌خندیدن دیگه، چون خب یه آمپول می‌زدی یا یکی دیگه فهم نمی‌کنه چی. پس این فقره اولا به روشنی بیان می‌کنه که انسان دارای جایگاهی ممتاز و برتر در بین موجودات نیست، و ثانیاً نشون میده خیر انسان از خیر سایر موجودات متفاوته، و ثالثا نشون میده که حکمت غیر از این علومی است که خیر موجودات خاص رو بررسی میکنه. و قاعدتا اون علم اشرف علوم به اشرف معلوم. آره اینا رو باید یه جوری با هم دیگه حالا حلش کنیم، یا وارد این بحث دیگه نشد که این چیزی که داره میگه رو چجوری باید توجیهش کنیم. ولی این دیگه حالا عبارات صریح خود ارسطو دیگه، اون چیزی که میگه رو باید یه جوری با این بحث حلش کرد. حالا وارد اون دیگه ما نمیشیم به جهت کم بود بعد بعد. آره من دیدم تو تفسیرای راه الله ارائه کرده.
یه سوال الان اشرف مخلوقات حالا تو انسان رو اینجا ارسطو من با توجه به افضال انسان که میتونن خیرهای متفاوت برای خودشون باشه، خیرهای شخصی داشته باشن، گفتش خب حکمت عملی متعدد میشه.
نه حکمت عملی ببین خیر نوع انسان رو داره بررسی میکنه.
نوع انسان هایی مثلا خیر داشته باشه دیگه خب
خب برای اینکه نوع انسان خیرش با خیر نوع زنبور فرق میکنه. به این مثال ماهی ها و انسان ها رو زد. ثانیاً خیر انسان از خیر سایر موجودات متفاوته، و ثالثاً حکمت غیر از در واقع سیاست و اون علم برتر حکمت. خب در کتاب 6 فصل 7 اینطور میگه تفاوتی نمی‌کند که انسان برتر از سایر حیوانات باشد، زیرا موجوداتی هستند که به ذات الهی تر از انسان ها هستند. برای مثال واضح تر از همه موجودی که از آن کیهان ساخته می شود. احتمالاً منظورش اون ماده آسمان نخستین. از آن چه روشن شد گفته شد روشن می شود که حکمت و علم و حالا فهم، یعنی چه حکمت و چه معرفت نظری و چه عقل، به ذات ارزشمندتر هستند. نسبت به چی؟ نسبت به صنعت و حکمت عملی. و ادامه این جمله‌اش خیلی جالبه. به این خاطر است که آناکساگوراس و تالس و انسان‌هایی از این نوع حکیم و نه عاقل گفته می‌شوند. ظاهراً تو خود اون دوره هم اینجوری بوده که مردم می‌گفتند این آناکساگوراس و تالس انسان‌هایی هستند که آدم‌های حکیمیان، ولی خلاصه 6 هفتشون گروه 8شونه. ادامه جمله رو نگاه کنید. چرا که آنها کسانی هستند که از اموری که برایشان نافع است غافل می‌باشند. این قضیه واسه امروز نیست، ساده از آن قدیم. خلاصه حکمت چیز مفیدی در زندگی روزمره تلقی نمی‌شد. و ما می‌گوییم چیزهایی می‌دانند که نامتعارف و شگفت‌انگیز و سخت و الهام برانگیز است و در این حال بیفایده. حکیم یعنی همون صفتی که از صوفیا ساخته میشه، عاقل همون صفتی است که از فرونسیس ساخته میشه. پس اینها چیزهایی رو میدونن که نامتعارف و شگفت‌انگیز و سخت و الهام برانگیزه، ولی در این حال بیفایده، زیرا آنها در جستجوی اموری نیستن که برای انسان خوب است. حالا تو بگی نکنیم مثلا الان که میگن آقا مثلا فلسفه، میگن مثلا مردم میگرشت در چیمه فلسفه، میگن خیلی مؤدب باشن اینجوری میگن. آدم های خیلی روکی باشن که میگن مثلا خاک تو سرت، مثلا این همه رشته برفتی اینو داری میخونی. این جدید نیست، این از همون قدیمش بوده. یعنی خب حالا درست هم میگی برای انسان اینها مفید نیست. چیه؟ نه بابا همین جوریه، الان همین موقع همین میگفتن. عقلانیت از سوی دیگر درباره امور انسانی است و درباره اموری که میتوان نسبت به آن تأمل کرد. ببخشید من بعضی وسط حرف میام چون میخوام زودتر این بحث تموم بشه دیگه. عذرخواهی میکنم حرفا رو قطع میکنم. پس این فقره بچه‌ها خیلی روشن حکایت از این داره که انسان و امر انسانی در اندیشه ارسطو جایگاه والایی نداره و به همین جهت دانش ناظر به انسان هم والاترین معرفت‌ها نیست. از همین جهت سیاست و سایر حکمت‌های عملی ذیل حکمت نظری قرار می‌گیرند. همون کتاب ششم فصل 13 میگه حکمت عملی والاتر از حکمت نظری نیست. همونطور که پزشکی والاتر از سیاست نیست. سلامت نیست. پزشکی اون چیزیست که منجر به سلامت میشه دیگه. زیرا اولی یعنی پزشکی از دومی استفاده نمی کند، بلکه اولی یعنی همون پزشکی در طلب دومیست. یعنی چی؟ در طلب پیدایش دومیست، یعنی سلامت. یعنی دستوراتی را به خاطر آن صادر می کند. یعنی بازم اینجا یه نگاه غایت‌گرایانه وجود داره که حکمت عملی ذیل حکمت نظری و در خدمت اون اموری است که حکمت عملی برای حکمت نظری برای ما داره چیکار میکنه؟ احراز میکنه. یعنی اونها غایت ها رو میشناسن و اینها وسایل نیل به اون غایت. پس حکمت عملی و سیاست در نهایت ذیل حکمت نظری قرار میگیرن، به این خاطر که اولی به خاطر دومی است. اما خود این نحوه بیان وابسته به درک ارسطو از سعادت انسان. ارسطو در کتاب 10 فصل‌های 6 تا 8 اخلاق نیکوماخوس میگه حکمت نظری برای سعادت انسان از علوم عملی مهمتر است، زیرا اولی بهترین وسایط را برای رسیدن به یک غایت مشخص میکند، در حالی که دومی خود غایت را مشخص میکند. اما سعادت والای انسان چیه؟ حالا این رو باید بهش پاسخ بدیم. حالا همه این حرفا رو زدیم، حکمت نظری و حکمت عملی و عقل و کارکرد خاص انسان، که برسیم به مفهوم سعادت انسان. حالا ببینیم سعادت انسان چیه؟ والاتر است. حکمت عملی والاتر از حکمت نظری است. اصلا برای انسان رو نمیاره. میگه این آره، ولی خب حالا برای تو سعادت انسان میاره. متنه برای انسان به طور کلی این از اون والاتره. چون این معلومه، این شریفتر از معلومه اون. ولی آره چون از اون والاتره، اون قوه از انسان که عقل انسان باشه که متعلق اینها واقع میشن، نسبت به اون که قوه برتری پیدا کنه. تعبیر ارسطو رو گوش کنید. اگر سعادت فعالیت مطابق با فضیلت است، این تعریف سعادت. کاملا معقول است که مطابق با والاترین فضیلت باشد. و این فضیلت بهترین عنصر است. بذارید اینو بنویسیم. میگیم سعادت چیه؟
سعادت فعالیت مطابق با فضیلت.
خب
کدوم فضیلت والاترین فضیلت؟ والاترین فضیلت کدومه؟ فضیلت بهترین عنصر. پس سعادت فعالیتی است مطابق با فضیلت بهترین عنصر. بهترین عنصر چیه؟ عقل. خود عقل بهترین عنصر چیه؟ اون بخشی از هم که متعلق حکمت، متعلق حکمت نظری.
چه این عنصر فهم باشد و چه چیز دیگری که به نظر میرسد به ذات حکم میراند و هدایت میکند، امری که شریف و الهی است، چه خودش الهی باشد و چه الهی ترین عنصر در ما باشد، فعالیت آن وقتی مطابق با فضیلتی باشد که به آن تعلق دارد، سعادت کامل خواهد بود. این همان فعالیت عقلانی است که قبلا گفتیم. پس سعادت چی شد؟ سعادت شد فعالیت مطابق با فضیلت. پس سعادت میشه فعالیت عقلانی. پس سعادت انسان وابسته به حکمت نظری و فعالیت عقلانی هم معطوف به این حکمت. در اینجا یک مرزگذاری بین ارسطو و فیلسوفان پیش از خودش وجود داره. ارزش حکمت نظری نزد ارسطو به دلیل تأثیر خاصش بر حکمت عملی نیست، در حالی که به نظر میرسه فیلسوفان گذشته حکمت نظری رو ذیل حکمت عملی قرار میدند. یعنی حکمت نظری راهی به سوی حکمت عملی در نزد ارسطو نیست، بلکه به خودی خودش ارزشمنده. به نظر میاد حتی سقراط و افلاطون، که حالا باید البته در مورد این بیشتر بحث کرد، حالا ما اینو استطرادن گفتیم. اما یک پرسش در این بین قابل طرحه و اون هم این استش که چرا در بین صور مختلف خیر برای انسان فعالیت اندیشیدن بهترینه؟ چرا بهترینه؟ ببینید برگردیم به همون بحث خودمون سر موجودات زنده. چرا غایت موجودات زنده باید تولید مثل باشه؟ چرا این غایت میشه؟ یادتون هست؟ چی؟ خب این بقای برای چی غایت میشه؟ سرمدیت. چرا سرمدیت میشه غایت؟ امر الهی. اینجا هم همین پرسش قابل طرحه. چرا در بین صور مختلف خیر برای انسان فعالیت اندیشیدن بهترینه؟ آیا استدلال ارسطو به این شکل؟ دقت کنید، چون فعالیت اندیشیدن بهترین نوع فعالیت هست حیث الهی داره. آیا استدلال ارسطو به این شکله؟ به این بار میگیم آقا ارسطو استدلال میکنه این فعالیت فعالیت الهیه، پس بهترین فعالیته. یه بارم استدلال میکنیم میگیم چون بهترین فعالیت در خود خود در خور خدایانه. به نظرتون ارسطو کدوم مسیر رو میره؟ دومی رو میره. میگه چون این فعالیت فعالیت الهیه. این اولی بود فهمی اولی اگه میفهمید. اینطور نیستش که استدلال کنه بهترین فعالیت اندیشیدنه و بعد اونو به خدایان نسبت بده، بلکه نشون میده خدایان فعالیتشون اندیشیدنه و با توجه به اینکه خدا بهترین موجوده، این در واقع چی میشه؟ به عنوان بهترین فعالیت تلقی میشه. یعنی شریفترین موجودی رو به نام خدا احراز میکنه، درست؟ وقتی شریفترین موجود رو به نام خدا احراز کرد، نوع فعالیت خاص اون رو معرفی میکنه که بخش آخر درس ما به همین اختصاص داره، و این نوع فعالیت که به خدا اختصاص پیدا کرد، چون اون شریفترین موجوده، این فعالیت هم میشه چی؟ بهترین فعالیت. پس باید توجه داشت که ارسطو در موقعیتی نیست که استدلال کنه فعالیت اندیشیدن الهی است بر این مبنا که این فعالیت بهترین است، چون بهترین بودن برای انسان باید به یه شیوه اثبات بشه. ارسطو به نحو دیگه استدلال میکنه، اون با تعلیق پرسش ارزش مستقل اندیشیدن بر این اساس استدلال میکنه که فعالیت اندیشیدن تنها نوع فعالیتی است که میتوان اون رو به خدا نسبت داد. خدا موجودی سرمدی، مجرد و بدون ترکیب با ماده است. پس خداوند یک موجودی است ضرورتاً کامل و بالفعل. این موجود ضرورتاً کامل و بالفعل تنها نوع فعالیتی که براش قابل احرازه فعالیت اندیشیدن. به تعبیر ارسطو، این توی کتاب دهم فصل 8، این که سعادت نوعی فعالیت عقلانی است از توجهات زیر روشن است. آخه اینقدر فهمیز گشتین منو خواهم گرفت. چی؟ من خمیزه من کشیدم، من خمیزه نکشیدم.
نه، من چون
خواب و
بنیاد
خمیزه
کشیدم.
آره. نه، یه نکته دیگه. در واقع خواب علت خمیزه کشیدن دیگه، درسته این آدم. ولی بعضی وقات این که میگم برهان انی، یعنی بعضی وقات یه چیزی که خودش معلول حد اکبره، واسطه ثبوت حد اکبر برای حد اصغر میشه. مصداقش اینه که شعله معلول آتشه، ولی همین شعله که معلول آتشه علت سرایت آتش به یه شکل دیگه میشه. این یکی از مثالهای ابن سینا است در اون کتاب برهان، که چطور در این حال که یه چیزی معلول حد اکبره، واسطه در ثبوت حد اکبر برای حد اصغر میشه. حالا این خمیازه کشتن شما هم همین حکم داره، واسطه در ثبوت خلاصه خواب برای من در حال که خودش معلول خواب دیگه. خب، این که سعادت نوعی فعالیت عقلانی است از توجهات زیر روشن است. از نظر ما خدایان والاترین و سعادتمند ترین موجودات هستند. اما چه نوع افعالی را باید به آنها نسبت داد؟ آیا مضحک نیست که خدایان قرارداد ببندند و سود سپرده ها را بازگردانند و اموری از این دست انجام دهند؟ یه تصور عامیانه از خدا همینه دیگه، مثلا با بشر قرارداد می‌بنده، آقا مثلا کارو خوب کردیم مثلا می‌فرستمتون بهشتیم. تصور عامیانه از خداست. یا افعال انسان شجاع، حالا یکی که بخواد خیلی دیگه مثلا تصور والایی از خدا داشته باشه، افعال انسان شجاع رو به خدا نسبت میده. یا افعال انسان شجاعی که با خطرات مواجه میشود و خود را در معرض خطر قرار میدهد زیرا که کاری شریفه است انجام دهد. یا افعال سخاوتمندانه انجام دادن، به چه کسی بدهند؟ این امری غریب است که آنها واقعا پول یا اموری شبیه این داشته باشند. و افعال مقتصدانه آنها چه خواهد بود؟ ما میگیم فضیلت افعال انسان اینه که در حد وسط باشه دیگه. بهترین افعال در واقع چی میگن؟ خیر و اعمال و وسط و های چیزی میگن. میگه افعال میان روانه خدایان چه خواهد بود؟ آیا چون این ستایشی بیمعنا نیست از آنجا که آنها هیچ شهوت بدی ندارند؟ این خدایان که شهوتی ندارن که حد وسط براشون معنا بشه. اگر قرار است در مورد آنها سخن بگوییم، بدیهی است که آنچه ناظر به افعال است در مورد خدایان غیر قابل توجه و بی‌ارزش است. پس اینا رو نمیتونیم به خدایان نسبت بدیم. در این حال هر کسی فرض میکند که آنها زنده و در نتیجه فعال هستند. نمیتوانیم فرض کنیم که خواب هستند. نمیتونیم بگیم آه قرارداد که نمیبندن، کار میانه رو هم که نمیتونیم شهوت ندارن خدایان، پس چی دیگه خواب هست. این هم نمیتونیم بگیم، چون والاترین موجودی نمیتونه بیکار باشه که. اکنون اگر حیاتی است که عمل کردن و پیش از آن تولید کردن از آن کنار گذاشته شده، ببینید این فقرات رو خیلی دقت کنید. ما در مورد ارسطو شنیدیم که خداش یه خدایی بوده، اون بالا نشسته بود اونجا به خودش فکر می‌کرده. تصور ما از خدای ارسطو در بهترین حالت اینه دیگه، خدایی بوده اون بالا فقط به خودش فکر می‌کرده، مثل اون انسان معلق در هوای ابن سینا مثلا. خب آخه این که کارکرد تلقی نمیشه که. چیزی که باعث میشه ارسطو فعل خدا خاص خداوند رو اندیشیدن تلقی بکنه، چون عمل کردن و تولید کردن به معنای انسانی اون رو از ساحت الهی چیه؟ مبرا میدونه. یعنی ما نمیتونیم خلقت الهی رو و توجه خداوند به غیر رو بر اساس الگوی صناعت قدمایی در واقع تصور بکنیم. اکنون اگر حیاتی است که عمل کردن و پیش از آن تولید کردن از آن کنار گذاشته شده، جز تعقل چه چیز باقی میماند؟ بنابراین فعالیت خدا که از حیث شرافت از بقیه بالاتر است تعقل است، و بنابراین فعالیت انسانها هرچه به این شبیه تر باشد بیشتر حاوی سعادتشان خواهد بود. پس مشخص شد چطور استدلال میکنه. مسئله این نیستش که بهترین عمل تعقله و به خدایان نسبت پیدا بکنه و معیار سعادت انسان تلقی بشه. برعکسه، خداوند به عنوان برترین موجود اون فعلی که میتونه در واقع انجام بده چیه؟ تعقل. خب حالا یه عبارت دیگه ای رو میخونم، این از که همون 10-8 بود. باز یه فقره دیگه ای رو میخونم که این فقره تو همین سخن و این که به چه وجه دلیلی سعادت انسان وجه الهی داره، این عبارت صراحت بیشتری داره. چون این حیاتی، مقصود حیات معقول، چون این حیاتی شریفتر از حیاتی است که مطابق با عنصری انسانی باشه، چرا که از آن حیث نیست که از انسانی باشه. اینجا رو من چرا که از آن حیث نیست که از انسانی است که زیستی شبیه آن دارد، بلکه از آن حیث که عنصری الهی در خویش دارد، و تا آنجا که این عنصر والاتر از مرکب است، تا همان اندازه فعالیت آن نیز والاتر از فعالیت‌هایی خواهد بود که مطابق با سایر گونه‌های فضیلت است. پس اگر عقل امری الهی در قیاس با عنصری انسانی است، در این صورت حیات مطابق با آن نیز در مقایسه با حیات انسان الهی است. با وجود این، ما نباید با سازندگان این ضرب المثل ها، چی اون ضرب المثل ها؟ که به امور انسانی بیندیش چرا که شما انسان هستید، یا به امور فناپذیر بیندیش که چرا که شما فناپذیر هستید همراه باشیم، بلکه باید تا آنجا که ممکن است فناناپذیر باشیم و مطابق با عنصری در ما زندگی کنیم که شریفترین است، چرا که حتی اگر سهم آن اندک است، قدرت و اعتبار آن از همه چیز فراتر می رود. پس تعقل امریست الهی و قوه عقل در انسان عنصریست الهی، و مطابق با این عنصر زیستن بهترین نوع حیات تلقی می شه از نظر ارسطو. پس اولا حیات عقلانی یک حیات ذاتاً انسانی نیست، بلکه یک حیات الهی است که در انسان تحقق داره. این خودش هم داره میگه دیگه، میگه چون این حیاتی شریفتر از حیاتی است که مطابق با عنصر انسانی است. مگه در واقع تعقل عنصر انسانی نیست؟ گویی که تعقل یک امر الهی در یک عنصر انسانی است. ببینید من اینو بارها گفتم بازم میگم، همین سخنان هست که در ارسطو زمینه یک تفسیر دینی رو داره فراهم میکنه. این شما برید نگاه کنید چقدر راحت میشه اینها رو با مفاهیمی که در ادیان خصوصا ابراهیمی از خلقت انسان، از آفرینش و از سعادت انسان وجود داره، قابل چیه؟ قابل تطبیق. مفهوم حیات معقول، حیات معقول یه چیزیه که در سنت ادیان ابراهیمی به عنوان یک نوع سعادت تلقی میشه. پس این در واقع عبارت تأکید میکنه که حیات عقلانی اولا یک حیات انسانی نیست، بلکه حیات الهی است که در انسان تحقق داره. پس انسانی که به حیات عقلانی دست پیدا میکنه، نه مانند انسان که مانند خدایان زندگی میکنه. انسان به عنوان انسان مرکب از نفس و بدنه، اما و فعالیت های انسان هم دارای دو حسه. به این دقت کنید، فعالیت هایی که به بدن وابسته است و فعالیت های عقلانی که مستقل از بدنه. یعنی سایر فعالیت های انسان از طریق فعالیت های فیزیکی ظهور میکنه و در پاسخ به محرک های بیرونیه، تولید مثل، خواب، ادراکات حسی، همه در واقع در امور فیزیکی ظهور میکنه و با وابسته محرک های بیرونیه. اما فعالیت عقلانی اینطور نیست. یعنی شما بعدا میرید میبینید توی اون کتاب درباره نفس که حالا انشاءالله برید نگاه بکنید، که من به این نتیجه رسیدم اگر دوباره بخوام این درس رو بدم کلا درباره نفس ما بگیم، یعنی انقدر این کتاب عمیق و پرمحتواییه که میشه یک ترم چهار واحدی فقط درباره نفس رو، البته نه که فقط درباره نفس رو، یعنی درباره نفس رو بریم با توجه به فیزیک. چرا میخندیم بچه ها؟ آره برای خب این کار رو نمی کنیم، آنجور میدیم. آره نه فکر نکن که مثلا میخوایم این کار رو بکنیم. آره ولی خب این درباره نفس ها خیلی جدی تر از بقیهش گفتم، چون تالا یادم نباشه به همون گفتم. آره میخواستم بگم تو کتاب درباره نفس، همون کتاب سوم، اونجا اینو صریح میگه که تعقل برخلاف در واقع سایر کارکردهای انسان به اندامهای جسمانی وابسته نیست. پس از این سخنان یک نکته بسیار مهم قابل استنتاج: اگر سعادت والای ما فعالیتی است که اون فعالیت به گونه الهی است، در این صورت الوهیت یا تشبه به خدا باید به تفرد شخصی ما تعلق داشته باشه، همین نکته که پیش از این گفته بودم، و از این حیث انسان‌ها وضعیتی استثنایی دارند، زیرا مشارکت انسان‌ها در حیات الهی مشارکت فردی است نه مشارکت نوعی. چون تعقل، این که تعقل به عنوان فعالیت خاص الهی در فرد انسان تحقق داره، یعنی چیزی نیستش که به نوع انسان بخواد برگرده، فرد انسان در تعقل به عنوان فعالیت الهی شریک میشه. یعنی این عنصر، یعنی شما در موش نمیتونی عنصر الهی پیدا بکنی مگر اینکه نوع موش رو به عنوان امر سرمدی در نظر بگیری، ولی در انسان یک عنصر الهی پیدا میکنه به نام تعقل. چی؟
در
انسان
تو
آره، ولی در فردش هم هست. نکتش
اینه،
نه نه داریم میگیم چون در فرد انسان یک عنصر الهی هست ولی در سایر موجودات در فردشون عنصر الهی تحقق نداره، انسان‌های فضیلت استثنایی پیدا میکنن. اونم این هستش که مشارکت انسان‌ها در حیات الهی مشارکت فردی میشه نه مشارکت نوعی.
من این انسان رو
نمیفهمم، میتونی
بگی من از نظر
نوعی
هم از نظر فردی در
اون موجود
مشارکت
دارم؟ ولی
موجودات
دیگه فقط از نظر نوعی مشارکت دارن. نه نگفتم نوعی نیست، منظورم این هستش که مشارکت انسان ها، حالا دقیق تر بخوام بگیم مشارکتی فردی، نه مشارکتی صرفا نوعی. و بعدم این که این تعقل مشارکت فردیه، دیگه مشارکت نوعی نیستش، فقط تولد مثل که مشارکت نوعیه. پس سایر موجودات همونطور که عرض کردم از طریق سرمدیت نوعی در حیات الهی مشارکت میکنن و به عنوان فرد هیچ شباهتی مستقیما به خدا ندارند. اما سعادت به انسانها از حیث فردی تعلق داره. پس تشبه به خدا برای انسانها از حیث فردی تحقق پیدا میکنه. ببینید بازم دارم میگم همین مفهوم منجر به چی میشه؟ بعدا شما برید نگاه کنید نمت خدمت، این هم میتونه البته موضوعی درس چهارواحدی ندید، در حال دو واحد دیگه. آره درس نمت هشتم اشارات رو شما برید چی؟ نمت هشتم اشارات رو که برید نگاه بکنید کاملا اشارات نمت هشتم اشارات ابن سینا با این سخنان قابل تطبیق.
و
بعد
اساسا انسان
میتونه سعادت مند باشه. نه ببین آقای صابری، این اصلا دقت کن، این اصلا دقت کن، نه ببین آقای صابری یه چیزی رو دقت کن، انسان یک موجود اجتماعیه، بنابراین سعادتش هم در گروه حضورش در اجتماعه. خب اینو ما قبول داریم، منتها با یه قیدی که اون علم الاجتماع و اون سیاست در خدمت حکمت نظریه، یعنی اون سعادت اجتماعی از اون حیث مهم میشه که به نوعی طریقیت پیدا بکنه برای این سعادت عقلانی فردی. خب همین خود سعادت رو دارم میگم که این انسان به عنوان یک موجود اجتماعی این سعادت عقلانیش جدای از پلیس نمیتونه تحقق پیدا بکنه. منظور اینه.
خب چرا نمیتونه؟ وقتی میگه من کلا میتونم به خاطر این سعادت من بشم برم یه جایی به...
حالا اینو باید دید دیگه، اینو باید دید، اینو دقیقا باید دید که ضربه من که الان حضور ذهن ندارم بخوام این نه ببین این که آره پلیس از هم میپاشه یا نمیپاشه رو که من الان حضور ذهن نسبت به استدلال رسو در مورد ضرورت حیات اجتماعی در پلیس ندارم. خب ولی این رو میدونم، این برام روشنه با توجه به تصریحاتی که میکنه، باید ضرورت حضور انسان در اجتماع به نحوی در به جهت نیل به سعادت عقلانی توجیه بشه. چطور توجیه میشه من نمیدونم، اینو نمیدونم، اصلا حضور زنده در روشن تا حالا فکر نکردم. من هم چه اصراری ندارم. نه ببین من که هیچ اصراری ندارم که ارسطو اصلا تعارض نداره، مثلا تایشون میگن ارسطو غلط کرده، منتها نکتهش اینه که تا حالا سوالی که شما پرسیدی از نظر من با هم تعارضی نداشت. آره. اگه یه روزی تعارضی پیدا کنه ببین من نظر نهایی ندارم، چون میدونی نظر نهایی در مورد ارسطو دادم. ببین آقای صابری ارسطو یه فقرات مفصلی داره که اگه کسی بخواد بره این کتاب‌های ارسطو رو بخونه بنزه یه لیسانس 140 واحد وقت میگیره. این تعارف که نداریم، یعنی کتاباش انقدر زیاده. من راستش هرچی هم بیشتر در مورد ارسطو میخونم نکات جدیدتری دستگیر میشه. فقط یه نکته به شما بگم، یه حالا وقتمون داره تموم میشه. ببین ما مشهور هست که از اساتید ما همینجا خیلی تاکید میکنه که این قاعده الواحد اشتباه بزرگ فارابیه. گویی مثلا یه احمقی بوده به نام فارابی این حرفو زده و مثلا من حالا ان شاءالله جلسه بعد این رو با استناد متون ارسطو به شما نشون خواهم داد که قاعده الواحد کاملا لنه ارسطویی داره، کاملا لنه ارسطویی داره ها. آره یکی از اساتید اینجا من میخوام اینو عرض کنم آقای صابری که من که واقعا رو متون ارسطو احاطه جامعی ندارم که بخوام نظر بدم که کل متون ارسطو چجوریه، ولی تا حالا این چیزایی که با هم دیگه خوندم به نظرم میشه ارسطو رو به نحو منسجمی فهم کرد. تا حالا اینجوری به نظر اجازه بدید من این بحث خودمو تموم بکنم. پس در سایر موجودات خیر تحقق داره ولی سعادت تحقق نداره. سعادت اونجایی است که واحد خیر بر فرد منطبق بشه. پس سیر چرا؟ چون سایر موجودات افراد زینف هستند ولی قایت نیستند. یعنی در سایر موجودات هر فرد به نحو غیر مستقیم به خیر نسبت پیدا میکنه. یعنی در مثلا موش خیر به نوع نسبت پیدا میکنه از طریق نوع، چون نوع جز از طریق فرد تحقق نداره به فرد هم تسری پیدا میکنه، ولی در مورد انسان اینطور نیست. پس سعادت اینو میخواستم بگم اونجاییست که غایت به معنای اول و غایت به معنای دوم مسابقت داشته باشد. به عبارت دیگر، اگر سعادت مستلزم نوعی تغییر و حرکته و نوع به عنوان امر سرمدی مشمول و موضوع تغییر و حرکت نیست، پس اساساً سعادت از سایر موجودات بیرون میره و تنها در انسان هست که تغییر و حرکت به مشارکت در امر الهی منجر میشه. از این رو ارسطو به صراحت حکم میکنه که سایر موجودات از سعادت محروم هستند. به تعبیر ارسطو، با این واقعیت بر این دلالت میشود که سایر حیوانات هیچ سهمی از سعادت ندارند و کاملا محروم از چنین فعالیتی هستند، چرا که در حالی که کل حیات خدایان شریف است و حیات انسان ها نیز تا آنجا که چنین فعالیتی به آنها تعلق دارد شریف است، هیچ یک از سایر حیوانات سعادتمند نیستند، زیرا به هیچ وجه در تعلق مشارکت ندارد. پس سعادت تا آنجایی بست پیدا می کند که پای تعقل در میان باشد و به هر که تعقل بیشتر تعلق داشته باشد سعادت بیشتری تعلق دارد، نه بالعرض بلکه به واسطه تعقل. پس سعادت باید گونه ای از تعقل باشد. پس تا اینجا میشه نتیجه گرفت که سعادت خیر والای انسانه و سعادت هر چیزی که باشه چیزیست که خدایان از اون لذت میبرند. بنابراین چیه؟ باید توجه داشت که اخلاق ارسطو از این جهت یک جنبه الهی پیدا میکنه. البته این جنبه الهی به معنای یک اخلاق مبتنی بر در واقع امر الهی نیست. اینو شما حتما تو فلسفه اخلاق که حالا البته ممکنه خونده باشید که حتما این ممکنه، یه در واقع نوعی از اتیکس داریم، دوین کامند اتیکس، اخلاق مبتنی بر امر الهی. ببینید ارسطو به این معنا اخلاقش الهی نیست، یعنی الزام اخلاقی بر دستورات الهی مبتنی نیست. اما این دو گزاره رو داریم که سعادت خیر والای انسان است و هر چه سعادت هر چه باشد چیزی است که خدایان از آن لذت میبرند، بنابراین خیر والای انسان وجودی شبیه خداست. حسن باشید. انشاءالله جلسه بعد وارد بحث کتاب 12 معاودت طبیع خواهیم شد. دستشون از همین یک دوشنبه سلیمان اینجا کدوم بودی؟ چی شد؟ این سلیمانیه، این بکن شمایی.
من اصلا چیز کردم، من اینو هی کردم فرستادم برای اینکه من پی دی اف کنم، بعد هی اسمشو برام نوشته، بعد وقتی منو بعدم بالا بود.
مالک چیه؟
مالک
همین
دکتر
نه این بود، اصلا
اون
بود، اینش کیه؟
اصلا